هفته عصر جمعه 18 مرداد ماه 1398 این صدای خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو در مجله ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد قاسم.
سلام میگم به شنوندگانمون در این مجله شامگاهی. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه به خبر احتمال حضور اسرائیل در یک ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا در خلیج فارس واکنش نشان داد. آقای موسوی این ائتلاف را تنش‌زا نامید و حضور احتمالی اسرائیل در آن را تهدید آشکار علیه امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران خواند. اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه 15 مرداد گفته بود کشورش بخشی از اقدام آمریکا در حفظ امنیت کشتیرانی در خلیج فارس است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ گفته است که ایران حق مقابله با این تهدید و دفاع از خود را محفوظ می‌دارد. تاکنون دولت بریتانیا به طور رسمی اعلام کرده است که به مأموریت آمریکا برای تأمین ناوبری آزادی در خلیج فارس می‌پیوندد. ایران چون این طرحی را تحریک کننده و موجب افزایش تنش‌ها در منطقه خوانده است. یک شرکت کشتیرانی بریتانیایی برنامه‌های سفر تفریحی به دبی و سایر بنادر خلیج فارس را لغو کرد. به گزارش سایت اطلاعات دریایی شرکت بیمه لویدز، سفرهای زمستانی کشتی اوشنا لغو شده است و پول خریداران بلیت بازگردانده می شود. کشتی اوشنا در اختیار شرکت انگلیسی پی اند کروزرز بوده و مدیر این شرکت دلیل لغو برنامه سفر را حمله به نفتکش‌ها در تنگه هرمز و توقیف یک کشتی بریتانیایی به دست نیروهای ایرانی ذکر کرده است. نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو روز 28 تیر به دست نیروهای سپاه پاسداران توقیف شد. دو هفته پیش از آن پلیس دریایی جبل الطارق با همکاری نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا نفتکش گریس یک را که حامل نفت ایران بود به ظن نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه حکومت سوریه توقیف کرده بود. دو طرف اقدام خود را قانونی دانسته و طرف دیگر را به دزدی دریایی متهم کردند. برخی شرکت‌های امنیت دریایی سیاست جدیدی را درباره بکارگیری نیروهای محافظ کشتی‌ها در خلیج فارس اجرا می‌کنند. به گزارش فاینانشال تایمز، شرکت آموزش و امنیت اموال دریایی موسوم به مست و شرکت امبری گفتند که محافظان بریتانیایی را در آب‌های جنوب ایران با شهروندان کشورهای دیگر جایگزین کردند. این محافظان مسلح نیستند. مسئولان شرکت‌های نامبرده به دیگر شرکت‌ها در حوزه امنیت دریایی توصیه کردند که کار مشابهی را انجام دهند. علت این تصمیم تنش‌های اخیر در خلیج فارس و توقیف نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو به دست نیروهای سپاه پاسداران اعلام شده است. این نفتکش 23 خدمه داشت که هیچ کدام شهروند بریتانیا نبودند. برند اربل سفیر سابق آلمان در ایران که به عنوان رئیس جدید سازوکار ویژه مالی تجاری با ایران اینستکس معرفی شده بود از پذیرش این سمت منصرف شد. به گزارش آسوشیتد پرس هرچند آقای اربل دلیل انصراف خود را در گفتگو با روزنامه بیلد مسائل شخصی عنوان کرده، اما این خبرگزاری میگوید وی در پی گزارش‌ها درباره دفاع او از برنامه موشکی ایران از این سمت انصراف داده است. پیشتر روزنامه بیلد نوشته بود برند اربل در مصاحبه با یک کانال آلمانی در یوتیوب برنامه موشکی ایران را قانونی ارزیابی کرده بود. رویا
سپاسگزارم از همکارم مهرداد قاسم‌فر که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم سردبیر این مجله شامگاهی جمشید زند برای شما چه تدارک دیده. ادامه خرید نفت چین از ایران. قیمت نفت به کدام سو می رود؟ سارا بازوبندی با ما خواهد بود. جاسوسان نفتی به ایران رسیدند.
مولان این اطلاعات فوق محرمانه نه در دست تریدرها هست نه در دست مقامات میان پایه وزارت نفت هست. اینها در دست مدیران نفتی هستند، مدیران بلند پایه، شاید 6-7 نفر.
گزارشی در همین زمینه خواهیم شنید. و باز هم این اینستکس متوقف شد. رئیس جدید از راه نرسیده استعفا داده است. از جزئیات با خبر خواهیم شد. و کیهان کلهر چهره مطرح موسیقی در اروپا.
آقای کلهر نوازنده کمانچه برجسته‌ای هستند، صاحب شیوه منحصر به فردی در نواختن این ساز هستند.
از جزئیات این خبر هم بیشتر خواهیم شنید. و صدای شما شنوندگان رادیو فردا بخش جدا نشدنی مجله شامگاهی ماست. خبرگزاری رویترز گزارش داده که چین در ماه جولای و در دومین ماه متوالی پس از خودداری آمریکا از تمدید معافیت‌های نفتی ایران به خرید نفت از این کشور ادامه داده است. بر اساس گزارش شرکت‌هایی که تحرکات نفتکش‌ها را رصد می‌کنند، در ماه گذشته میلادی بین 4.4 میلیون بشکه تا 11 میلیون بشکه نفت ایران وارد چین شده است. مقامات آمریکایی تخمین می‌زنند 50-70% صادرات فعلی نفت ایران به مقصد چین می‌رود و 30% صادرات نفت به سوریه. در بررسی همین موضوع همراه هستیم با سارا بازوبندی، پژوهشگر ارشد اقتصادی در آلمان. خانم بازوبندی، چرا چین به تحریم‌های آمریکا علیه ایران تمکین نکرده و به خرید نفت از ایران ادامه داده؟
مهمترین عاملشون بعد فایده اقتصادی این قضیه هست برای چین. قطعا ایران در این شرایط تخفیف‌های بسیار ویژه و کلانی به چینی ها میده و خب در ازاش هم بازار ایران رو به روی چینی ها همچنان باز نگه داشته و در این شرایطی که چین از یک سو دوچار اون جنگ تجاری با آمریکا شده و بحث مبادلات تجاریش با آمریکا به شدت به خطر افتاده و از طرف دیگه هم کلن آینده رشد اقتصادی چین به دلیل حضورش و اون سهمی که از بازارهای بین‌المللی داشته، یه چند سالی هست که یه مقداری کند شده و سهم چین از بازارهای بین‌المللی، یعنی سهم محصولات چینی در بازارهای بین‌المللی هی به تدریج کاهش پیدا کرده، برای چینی ها مهم هست که بتونن هم از یک سو انرژی ارزان از ایران بخرن و از سوی دیگه اجناس خودشون رو بتونن در بازار ایران همچنان بفروش برسن.
اما خانم بازوبندی، آیا چین نگران مجازات های آمریکا نیست؟
ببینین، چینی ها امید دارن که من فکر میکنم، من نمیدونم واقعا نگران هستن یا نیستن. نگران کننده هست این رفتار، به خاطر اینکه آمریکایی ها خب به هر حال این قضیه خیلی جدی گرفتن و جدی خواهند باش برخورد خواهند کرد، ولی احتمالاً اون چه که امید دارن بهش این هست که با توجه به اینکه رد پای خاصی سعی میکنن که در این میان از خودشون باقی نگذارن، بتونن از زیر اتهامات آمریکا به نوعی در برن. البته تا الان هم خیلی موفق نبودن. مثلا همین ظرف چند روز گذشته یکی از کمپانی‌های خیلی بزرگ تجارت نفتی چین که توسط بانک کونلون احداث شده بوده و حمایت می‌شده و مراودات نفتیش هم از طریق کونلون انجام می‌شده، به لیست اوپک اضافه شده، به لیست کمپانی‌های تحریمی آمریکا اضافه شده. یعنی این روند نشون می‌ده که به هر حال آمریکا هم داره یک سری سیگنال های به سمت پکن میفرسته و سعی میکنه که رهبران چین رو نسبت به این قضیه مقداری محتاط تر کنه. ولی در نهایت من فکر میکنم که امید چینی ها این هست که خب بتونن با دور زدن و با اون روش های خاصی که استفاده میکنن، مثل خاموش کردن تانکر و نام تانکر به تانکر انتقال دادن محمولش، از بتونن از این قضیه در برن.
اما خانم بازوبندی، رهبران جمهوری اسلامی پیش از این گفته بودن، پیش بینی کرده بودن که با اعمال تحریم ها نه تنها قیمت نفت کاهش پیدا نمی کنه بلکه افزایش پیدا خواهد کرد، اما این پیش بینی ها به وقوع نپیوسته و حتی پیش بینی شده که قیمت نفت تا $30 هم کاهش پیدا خواهد کرد. این کاهش به چه دلیل ایجاد شده؟ کم شدن درخواست نفت هست یا بحران خلیج فارس؟
ببین، اون قسمت اولیه که رهبر ایرانی خیلی اصرار داشتن که الان دیگه اقتصاد دنیا متوقف خواهد شد با تحریم ایران، به انجام نرسید به دلیل اینکه تولید کننده جایگزین خیلی سریع تونستن نفت ایران رو به طور مقطعی جایگزین کنن و ایرانی ها هم یه مدت کوتاهی طول کشید که بتونن به حال به قول معروف به قول عامیانه بگم دست و پای خودشون رو پیدا کنن دوباره در این جریان خیلی متلاطم بازار نفت و این فشار تحریم ها بتونن دوباره روش ها و مکانیزمایی رو اتخاذ کنن که صادرات نفت رو ادامه بدن و یکی از دلایلی هم که الان دولت خیلی با اعتماد به نفت میگه که ما اون بحران اولیه اون موج اولیه رو پشت سر گذاشتیم از این بعد دیگه اوضاع خوب خواهد شد، من فکر میکنم با تکیه بر همین قضیه است، یعنی هم ایرانی ها امید دارن و هم چینی ها امید دارن که بتونن این روند رو ادامه بدن. حالا علت این که ارزان تر شده، ببینین اصولا یکی از اولیه یعنی اصول اولیه‌ای که بازار نفت رو هدایت میکنه بحث عرضه و تقاضا هست. در شرایطی که اون تولید کننده های جایگزین به تولیدشون ادامه بدن مثلا عربستان و امارات و ایران هم همچنان تولیدش اون به اون صفری که آقای پمپئو ادامه کرد که میخواد برسه نرسه، خب طبیعتا ما در بازار بین‌المللی یه چیزی بوده با این روند دست کم روزی 1 میلیون بشکه اضافه تولید خواهیم داشت و این دقیقاً همون اتفاقی است که سال 2014 هم افتاد، یعنی همین 1 میلیون بشکه در روز میتونه دقیقا قیمت نفت رو به حدود 30-40 دلار کاهش بده و
بله.
علت این قضیه هم فقط این هست که خب ایران این مکانیزم‌ها رو تونسته پیدا کنه و موفق بوده درش.
سپاسگزارم از سارا بازوبندی. و اما در ادامه نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
این ائتلاف آمریکا و کشورهای دیگه که قرار بیان تو خلیج فارس نه تنها مواظب ناوا و کشتی‌های نفتی خودشونن، بلکه مواظب اینم هستن که ایران یه قطره دیگه نفت نتونه صادر کنه. اشتباه بزرگ ایران این بود که پای اینا رو کشوند داخل خلیج فارس. قبلا میتونه یه مقدار نفت قاچاقی بفروشه، الان دیگه اون مقدارم جلوشو میگیرن و دیگه نمیتونه بفروشه.
میگم حالا جمهوری اسلامی کارش به جای رسیده که کانتینر خالی از بندرعباس میبره اصلویه، اصلویه رو پر پشکه‌های نفت یا مشتقات نفت میکنن میبرن طرف شرق آسیا.
آقای روحانی میگه ما اهل مذاکره ایم و آمریکا تحریم ها را باید بردارد. آمریکا اگر تحریم ها را بردارد بزرگترین خیانت را به مردم ایران کرده، چون مردم این حقارت و بی‌ارزشی پول کشور را دارن تحمل میکنن به این امید که باعث رفتن شما بشه آقای روحانی. و تا زمانی که این حکومت اختلاسگر و افراطی دینی هست باید تحریم ها باقی بمونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روزنامه نیویورک تایمز با انتشار گزارشی از ایجاد یک فضای جاسوسی در صنعت نفت ایران خبر داده. در این گزارش ادعا شده که برخی از افرادی که به اتهام جاسوسی دستگیر شدند مشغول جمع‌آوری اطلاعات از صنعت نفت بودند. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
در بحبوحه تحریم‌های نفتی همه جانبه آمریکا علیه ایران در گزارش‌ها قید شده که بازار جمع‌آوری اطلاعات در مورد صنعت نفت ایران، خریداران نفتی ایران و بازارهای احتمالی داغ شده است. چندی پیش وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که افرادی برای به دست آوردن اطلاعات به وزارت نفت مراجعه می‌کنند و خود را به عنوان تاجر نفت معرفی می‌کنند. و حال روزنامه نیویورک تایمز در گزارش تازه به قلم فرناز فصیحی می‌نویسد وضعیت فعلی سبب شده تا تجار نفت خواسته یا ناخواسته وارد یک جاسوس بازی شوند. ماه گذشته ایران اعلام کرد که یک حلقه جاسوسی را فاش کرده و 17 نفر را که برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همان CIA کار می‌کردند دستگیر کرده است. هنوز علت دقیق این دستگیری‌ها روشن نشده است. در زمان انتشار این خبر محمود علوی وزیر اطلاعات صحبتی از ارتباط آنها به صنعت نفت ایران نکرد.
جاسوس‌های جلب همکاری شده در دستگاه‌های مختلف در داخل کشور شناسایی بشن و در اختیار اونها قرار بگیره تا اونها اقدام لازم رو به موقع انجام بدن و اینها غالبا شناسایی شدن، دستگیر شدن و در اختیار دستگاه قضایی قرار داده شدن تا برابر قوانین کشور انشاءالله مورد مجازات و مؤاخذه قرار بگیرن.
وزارت اطلاعات در بیانیه خود اعلام کرده بود که 17 فرد دستگیر شده در مراکز حساس و حیاتی شامل حوزه‌های اقتصادی، هسته‌ای، زیرساختی، نظامی و سایبری فعالیت می‌کردند. اما حال نیویورک تایمز مدعی است که برخی از این افراد در حوزه‌های نفت و انرژی فعالیت می‌کردند و تعدادی در رابطه با جمع‌آوری اطلاعات نفتی دستگیر شدند. نیویورک تایمز به نقل از دیپلمات‌های آگاه می‌گوید صنعت نفت ایران از موضوعات بسیار مورد علاقه آمریکاست. دالغا خاتن‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی، میگوید آمریکا در پی وضع تحریم‌های گسترده نفتی علیه ایران به دنبال کنترل این تحریم‌ها و یافتن موارد نقض آن است و جاسوسی یکی از ابزارهای این کار می‌تواند باشد.
آمریکا ایران رو تحریم کرده و برای اینکه این تحریم ها نتیجه بده بایستی به سازوکارهای عملی هم داشته باشه تا نظارت بکنه که تحریم ها نقض نشن. معمولا شرکت های ردیابی نفت کش ها هست مثل رفینیتیو، کپلر و خود نهادهای تجسسی آمریکا هستند و کشورهای دیگه که ردیابی میکنن نفتکش ها رو. واقعیتش این هست که رصد کردن خیلی سخت هست به چند دلیل. اول اینکه شرکت های ردیابی نفتکش ها فقط میتونن از طریق ماهواره نگاه کنن ببینن که کدوم نفتکش در پایانه های نفتی ایران نفت حمل کرده، چقدر حمل کرده و به کدوم مسیر داره میره. ایران سیستم سیگنال دهی نفتکش ها رو خاموش میکنه. میبینین که در میانه اقیانوس یا دریا یا پایانهای نفتی چین و سنگاپور و غیره توقف میکنن نفتکش ها و یه نفتکش دیگه میاد محموله نفتی رو در شب به نفتکش دیگه منتقل میکنه.
ارائه پیشنهادهای چند هزار دلاری، بطری‌های ودکا و شراب از جمله ترفندهای ذکر شده است که برای جمع‌آوری اطلاعات نفتی به کار گرفته شدند. نیویورک تایمز به نقل از تجار نفتی می‌نویسد که افرادی خارجی که به اعتقاد آنها برای آمریکا کار می‌کنند، رقم‌هایی از 100 هزار تا 1 میلیون دلار یا ویزای آمریکا پیشنهاد کردند تا تنها بتوانند به شماره حساب‌های مورد استفاده وزارت نفت ایران دسترسی پیدا کنند. با این همه دالغا خاتن‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی، میگوید که اطلاعات محرمانه نفتی در اختیار همگان نیست.
معمولا این اطلاعات فوق محرمانه نه در دست تریدرها هست، نه در دست مقامات میان پایه وزارت نفت هست. اینها در دست مدیران نفتی هستند، مدیران بلند پایه، شاید 6-7 نفر باشند.
ایران از اردیبهشت ماه سال جاری مجدداً با تحریم‌های همه‌جانبه نفتی آمریکا روبرو شده است و قادر به فروش قانونی نفت خود نیست. برداشته شدن تحریم‌های نفتی یکی از خواسته‌های ایران برای بازگشت به شرایط پیش از تنش‌ها با آمریکا است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی را شنیدید. اما سفیر پیشین آلمان برندربل که به عنوان رئیس سازوکار مالی اتحادیه اروپا موسوم به اینستکس برگزیده شده بود از سمت خود کناره گرفت. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از پر فیشر رئیس یکی از بانک‌های بزرگ آلمان، برند اربل سیاستمدار این کشور به عنوان رئیس سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا بر جای او نشست و او هم ناگهان از این سمت انصراف داد. روزنامه بیلد در گزارش روز جمعه خود ابتدا به این سازوکار مالی اشاره کرده و نوشته برند اربل که پیش از این سفیر آلمان در تهران بود رهبری این ابزار مالی بحث برانگیز اتحادیه اروپا را که حدود 7 ماه پیش از سوی آلمان، فرانسه و بریتانیا راه اندازی شد در دست گرفت. مکانیسمی که تاکنون نتوانسته راه مبادلات تجاری و مالی میان اروپا و ایران را هموار کند. این روزنامه سپس از مصاحبه این سیاستمدار آلمانی با یک روزنامه نگار هموطنش به نام کن یبزن که گرایش ضد یهودی دارد یاد کرده و افسوده در اواسط ماه گذشته میلادی برند اربل 2.5 ساعت درباره ایران و اسرائیل با او گپ زده و ضمن طرفداری آلمان از قرارداد برجام درباره اسرائیل هم گفته این کشور از قبل خلق و ملیتی دیگر مقصود فلسطین بنیان گرفته و سپس فلسطینی ها را به عنوان قربانی معرفی کرده. سوای این به گفته برند اربل کشور یهود یک جسم خارجی و یا موجود غریبه است در منطقه و همچنین اسرائیل به دلایل روانی در ابراز همدلی و احساس یگانگی ناتوان است. پس از این اظهارات تند علیه اسرائیل، به نوشته روزنامه آلمانی بیلد، برند اربل در همین گپ و گفتگو با کن یپسن، روزنامه نگار ضد اسرائیلی، طرفداری کامل خود را از جمهوری اسلامی ایران ابراز کرده و گفته ایرانی ها در زمان پادشاهی نادرشاه افشار در 271 سال پیش به هندوستان حمله کرده و غنایمی هم به دست آوردند. به نوشته روزنامه بیلد، برند اربل همچنین برنامه موشکی ایران را نیز قانونی خوانده. این روزنامه در ادامه می نویسد سخنگوی وزارت خارجه آلمان اما در پاسخ به پرسشی درباره گفتگوی برند اربل با کن یپسن ابراز بی اطلاعی کرده. روزنامه بیلد آنگاه می افزاید وزارت خارجه آلمان روز پنجشنبه ولی گفته بود برند اربل به دلایل شخصی از سمتش به عنوان رئیس سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا کناره گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی کم نیست، اما حسن روحانی از اختیارات خود استفاده نمی کند. وحید پوراستاد گزارش میدهد.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی کم نیست، اما بستگی به شخصیت هر رئیس جمهوری دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی مطهری با اشاره به اینکه برخی از رؤسای جمهور مانند آقای روحانی ملاحظاتی دارند و از برخی اختیارات خود استفاده نمی کنند، اما برخی از رؤسای جمهور مانند آقای احمدی نژاد جسارت بیشتری دارند و از اختیارات خود استفاده می کنند و حتی ممکن است فراتر بروند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
میدان بازی رئیس جمهور در ایران محدود هست، چون خیلی وقتها با اراده و منافع ولی فقیه یا منافع سپاه تضاد پیدا میکنه. منتها تو همین میدان محدود هم رئیس جمهور مجبور نیست انقدر مثل آقای روحانی منفعل و سازشکار باشه، مجبور نیست انقدر به شعارهاش پشت کنه. همچون که احمدی نژاد خطوط قرمزی داشت، پای بازداشت یاراش ایستاد، هاشمی هم ایستاد، یا احمدی نژاد به مقاومت منفی دست زد. آقای روحانی موقعی که از همون اول وزارت دادگستری رو داد به پور محمدی، یا وزارت کشور رو داد به رحمانی فضلی، در حقیقت وارد سیری شد که انتهاش به اینجا می‌رسید.
علی مطهری با اشاره به اختیارات رئیس جمهور و اصل 113 قانون اساسی گفت بر اساس قانون رئیس جمهور باید از اختیارات مشخص خود استفاده کند، یعنی در جاهایی حتی می‌تواند در صورت تخلف از قانون اساسی به قوه قضاییه و مجلس اخطار دهد. نماینده تهران در مجلس حتی از اینکه حسن روحانی از اختیارات خود به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی استفاده نمی‌کند انتقاد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در خرداد ماه سال 98 درباره اصل 113 قانون اساسی گفته بود اگر قانون اساسی اجرا شود دولت اختیارات کافی دارد، اما شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد و نیاز به سازوکار روانتری دارد.
اصلا بحث این نیست که حالا امروز مشکل ما این است که دولت از چه اختیاراتی برخورداره. به نظر من اگر قانون اساسی اجرا بشه دولت اختیارات کافی رو طبق قانون اساسی داره، اما شرایط جنگ با شرایط عادی متفاوته. اون چه من میگم این که ما در شرایط فعلی نیاز به سازوکار روانتری داریم و این رو من به صراحت از اولین روزی که تحریم جدید آغاز شد خدمت رهبری من گفتم امروز کشور فرمانده میخواد، امروز جنگ و این جنگ فرمانده میخواد.
محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران نیز چند روز قبل ضمن انتقاد از برخورد با فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران به اتهام امنیتی از دولت و مجلس انتقاد کرد که در این باره اخطار قانون اساسی نمیدهند. به گزارش وبسایت امتداد، آقای خاتمی همچنین گفته که دولت و مجلس نسبت به کمکاری‌ها، خلف وعده‌ها و کاستی‌ها نیز باید به مردم گزارش دهند و مردم حق بازخواست دارند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی:
انتقاد قاد خاتمی وارد نیست. او زمان خودش هم اختیار قانون اساسی داد، هم لوایح دوقلو رو برد مجلس، هم مجلس ششم تحسن کرد، دید که در ساختار ولایت فقیه به جایی نمیرسه، کاری نمیشه کرد. منتها حرفش درسته. آقای روحانی میتونست مقابل فیلترینگ تلگرام که خط قرمز دولت بود، مقابل پرونده سازی ها، بازداشت ها، نمیدونم طرح حجاب، مقابل بی اثر کردن رأی مردم، بازی های اطلاعات سپاه و قوه قضاییه بیسته، حداقل میتونست در زبان اعتراض کنه، همین کار رو هم نکرد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت سال 96 گفته بود رئیس جمهور طبق قانون اساسی امکانات فوق‌العاده زیادی در اختیار دارد.
رئیس جمهور در کشور ما و طبق قانون اساسی ما امکانات فوق‌العاده زیادی در اختیار دارد. رئیس جمهور امکاناتش در قانون اساسی امکانات وسیعی است.
علی مطهری نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس همچنین با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد رئیس جمهور نباید اجازه دخالت برخی نهادها و افراد غیر مسئول را بدهد گفته آقای روحانی این اجازه را می‌دهد و طبعا ممکن است از اختیارات او کم شود. علی مطهری به معرفی کابینه دولت به مجلس در ابتدای دولت 11 اشاره می‌کند و می‌گوید رئیس جمهور به جای اینکه فهرست وزیران را مستقیما به مجلس بفرستد، ابتدا نظرات برخی نهادها و مقام‌ها را کسب کرد و بعداً فهرست را به مجلس فرستاد. به گفته این نماینده مجلس، زمانی که خود آقای روحانی تمایل دارد که اختیاراتش کم شود، طبیعی است که عملاً هم همین طور خواهد شد.
کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده ایرانی، جایزه وومکس امسال را برده است. این جایزه هر سال به یک چهره مطرح در موسیقی یک جهان اهدا می شود. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
جایزه جهانی موسیقی وومکس امسال به کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده به خاطر یک عمر فعالیت موسیقیایی اهدا خواهد شد. جایزه وومکس که در سال 1999 در آلمان تأسیس شد، در حال حاضر یکی از معتبرترین جوایز در حوزه موسیقی در دنیا محسوب می شود. از زمان برپایی این جایزه، این اولین بار است که یک نوازنده و آهنگساز ایرانی به این جایزه دست پیدا کرده است. تسلط و یگانگی مهارت این نوازنده چیره دست کمانچه در نوآوری و خلق زبانهای موسیقیایی نو و رساندن سنت موسیقی کلاسیک ایرانی به گوش مردم سراسر جهان از مهمترین دلایل اهدای این جایزه به او عنوان شده است. احسان ذبیحی‌فر، استاد دانشگاه و نوازنده کمانچه در تهران، در گفتگوی با رادیو فردا درباره ارزش کار کیهان کلهر گفت:
من خیلی نمیتونم شاید توصیف دقیقی از اعتبار و شایستگی های ایشون داشته باشم، بنابراین بیشتر باید ارجاع بدم به شناختی که همه مردم ایران و علاقمندان به هنر و موسیقی این کشور از ایشون دارن. بنابراین میتونم در واقع فقط بگم که آقای کلهر نوازنده کمانچه برجسته ای هستند، صاحب شیوه منحصر به فردی در نواختن این ساز هستند و جز معدود موزیسین های ایرانی هستند که شهرتشون در خارج از مرزهای ایران هم بسیار زیاده.
آلبوم های زمستانه است، بی تو به سر نمی شود، فریاد، ساز خاموش، شب، سکوت، کویر و سرود مهر از جمله آثار مهمی هستند که او تا کنون در ایران منتشر کرده است. آقای ذبیحی‌فر در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به ویژگی ها و تکنیک های نوازندگی او اشاره کرد.
کمانچه نوازی آقای کیهان کلهر ویژگی های متعددی داره. یک بخشی از هنر کمانچه نوازی ایشون تلفیقی است که ایشون از موسیقی نواحی ایران، حالا هم موسیقی خراسانی و هم موسیقی کردستان، به طور مشخص این دو منطقه رو میگم چون بیشتر به نظر میرسه که تمرکز ایشون به این حوزه موسیقایی باشه، با موسیقی ایرانی و البته در کنار سازهای دیگر قرار گرفتن از کشورهای مختلف با حفظ هویت موسیقایی خودشون. این یکی از ویژگی‌های مهم آقای کلهر هست. دیگر اینکه ایشون کمانچه رو به عنوان یک ساز قدیمی ایرانی و به عنوان یکی از سازهای موسیقی کلاسیک ایران به خیلی از مردم دنیا با نواختنشون معرفی کردن. حالا هر نوع موسیقی که ارائه می‌کردن، چه در تک نوازی چه در هم نوازی با سازهای دیگر، موجب شدن که این ساز بیشتر از گذشته شناخته بشه. به نظر میرسه که کاری که آقای کلهر کردن منحصر به فرد از همین حیث، خصوصا که پیش از ایشون شاید کمانچه نواز ایرانی دیگه ای رو تا این حد نمیشناختن.
کیهان کلهر یگانه نوازنده و موسیقیدان ایرانی است که تاکنون چندین بار به خاطر آلبوم‌های بیتو به سر نمی‌شود، فریاد و فراتر از نقشه جغرافیا که در آنها به عنوان آهنگساز و نوازنده هنرنمایی کرده نامزد جایزه گرمی شده است. او در سال 95 نیز در 59 مراسم جایزه گرمی به همراه گروه جاده ابریشم موفق به کسب این جایزه جهانی شد. جایزه جهانی وومکس نیز در روز 5 آبان در مراسم 20 سالگرد تأسیس وومکس در فنلاند به کیهان کلهر اهدا خواهد شد.
به پایان مجله شامگاهی امروز رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از این که تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. یادآوری میکنم که مطالب و تصاویر خودتون رو میتونید از طریق شناسه کاربری فرداگرام از طریق کانال تلگرام برای ما ارسال کنید. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید، اما پیش از اون شنونده مجله کارنامه باشید.
اینجا رادیو فرداست.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته به دستمزد گرسنگی پرداخته خواهد شد، دستمزدی که پایین تر از هزینه های زندگی است و به کارگران ایران پرداخت می شود. اما پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. شورای بازنشستگان ایران در بیانیه‌ای به ادامه آنچه تبعیض و تحمیل فقر به بازنشستگان به رغم گذشت نزدیک به یک دهه از تصویب قانون همسانسازی نامید اعتراض کرد. اشاره این شورا به مصوبه نشست کمیسیون مشترک خدمات کشوری بود که بر اساس آن دولت مکلف به اجرای همترازی حقوق بازنشستگان در بازه زمانی 3 شد. شورای بازنشستگان ایران مطرح این پرسش که چرا اجرای این همترازی 3 در نظر گرفته شده است افزود با توجه به شرایط اقتصادی و کم ارزش شدن دائمی ارزش پول ملی این دوره 3 غیر منطقی است. صدها تن از معلمان حق و تدریس هفته گذشته و به مدت 2 در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند و خواستار توجه مسئولان به وضعیت خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معلمان معترض خواستار استخدام و جذب در بدنه آموزش و پرورش بر اساس قوانین مصوبه مجلس هستند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده، این معلمان شعار می‌دادند: به نوشته ایلنا، حدود 30,000 معلم حق و تدریس در سراسر ایران از دستمزد مناسب و امنیت شغلی بی‌بهره اند و خواستار استخدام از سوی آموزش و پرورش هستند. کارگزاران مخابرات روستایی در تجمعی در مقابل شرکت مخابرات ایران به اجرا نشدن طرح طبقه بندی از سوی این شرکت اعتراض کردند.
مدیر بی‌لیاقت، خجالت، خجالت، مدیر بی‌لیاقت، خجالت.
به گزارش خبرگزاری ایلنا و شماری از تشکل‌های مستقل کارگری، دیوان عدالت اداری رأی به اجرای طرح طبقه بندی داده، اما این طرح از اسفند ماه تا کنون بر زمین مانده است. در این ارتباط شورای بازنشستگان ایران نوشت که تجمع کارگران و کارکنان مخابرات روستایی کل ایران در اعتراض به پایین بودن دستمزد و اجرا نشدن قانون طبقه بندی مشاغل انجام شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران پیام گروهی از کارگران نیشکر هفت‌تپه را منتشر کرد که در آن به محاکمه شماری از کارگران در دادگاه شوش و همزمان با محاکمه اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه در تهران اشاره شده است. این کارگران نوشتند دادستان شوش از این گروه از همکارانشان شکایت کرده است. در این پیام بدون اشاره به تعداد کارگران محاکمه شده در شوش نوشته شده است که قاضی پرونده به آنان گفته برای اثبات بیگناهی خود باید رضایت مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه را جلب کنند. کارگران نیشکر هفت‌تپه به مدت 3 هفته در پاییز سال گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزد و حق بیمه خود و نیز با درخواست برای بازگردانده شدن مالکیت این شرکت به دولت اعتصاب و تجمع کردند. اعتراض کارگران پس از آن شروع شد که مقام‌های قوه قضاییه از سوء استفاده مالی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر دادند. با این همه پس از آن مشخص نشد که پرونده قضایی وی چه سرانجامی یافته است. جلسه اول رسیدگی به اتهام‌های حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد. آقای سعیدی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در مقابل مجلس است. او پس از 33 روز بازداشت موقت در بند امنیتی 209 زندان اوین با وثیقه 330 میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، حسن سعیدی به اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی متهم شده است. فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار اعلام کرد که هزینه‌های خانوار در تیر ماه سال جاری مرز 7 میلیون و 500 هزار تومان را پشت سر گذاشته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا این هزینه‌ها نسبت به هزینه‌های زندگی در خرداد سال جاری 622 هزار تومان افزایش یافته است. پیش از این کمیته مزد شورای عالی کار در زمستان سال گذشته اعلام کرده بود که سبد معیشت یک خانوار حدود 3 میلیون 760 هزار تومان است، اما شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری را 1 میلیون 760 هزار تومان تعیین کرد. در این حال تاکنون تصمیمی برای افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران گرفته نشده است. پیش از این تشکل‌های مستقل کارگری در سال گذشته خواستار تعیین دستمزد 7 میلیون تومانی برای کارگران در سال جاری شده بودند. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به افزایش بسیار زیاد قیمت‌ها نوشت که ارزش حداقل دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان در 3 ماه اخیر کمتر از نصف شده است، اما همچنان از تصمیمات عاجل برای جبران سقوط قدرت خرید مزدبگیران خبری نیست. به گفته این تشکل کارگری، هیچ اراده‌ای در نظام جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گرسنگی مضاعف لایه‌های محروم و فرودست جامعه وجود ندارد. اتحادیه آزاد کارگران ایران افزود، در عوض فعالان کارگری به توصیف این تشکل با انتقام‌جویی کور در بیدادگاه‌ها به خاطر طلب نان و آزادی محاکمه می‌شوند و دانشجویان و حامیان جنبش کارگری به سختی کیفر می‌بینند و این در شرایطی است که قیمت‌ها همچنان به صعود خود ادامه می‌دهند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در این مورد عقیده دارد.
حداقل دستمزدی که امروز میاد تو محیط کار تو ایران میگن که هیچ موقع اونم رعایت نمیشه. بعد درست در همون اساس هم هست که ما می‌بینیم زنان ما بیشتر زیر فشارن و همون حداقل هم که هیچ نصف اون حداقل هم بهشون تعلق نمیگیره. ما از اون زاویه هست که فکر می‌کنیم تو سازمان جهانی کار تو چند سال گذشته بحث این بودش که چرا اولا زنان ما کار پیدا نمیتونن بکنن چون نصف جمعیتن 15% کار دارن و چرا حداقل در همسان سازی دستمزد وجود نداره و مهمتر از این که ما با یه تورم افسار گسیخته‌ای روبرو هستیم که به هیچ جوری هم نمیشه کنترلش کرد چون اقتصاد ما بر اساس پول نفته و پول نفت وقتی پایین بالا میشه اقتصاد ما هم پایین بالا میشه. سطح زندگی هم که دستمزد هم میبینید بسیار وحشتناکه.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی در مورد افزایش هزینه‌های زندگی خانوارها با تاکید بر ضرورت ترمیم دستمزدها نوشت آیا تنزل ارزش واقعی حداقل دستمزد به مرحله‌ای نرسیده است که بتوان آن را آنگونه که سازمان بین‌المللی کار دسته‌بندی می‌کند دستمزد گرسنگی نامید. به نوشته ایلنا دستمزد گرسنگی دستمزدی است که کارگر در پایان هر ماه دریافت می‌کند، اما با آن حتی نمی‌تواند نیازهای خوراکی خانواده خود را تأمین کند، چه برسد به اینکه بخواهد برای آموزش، مسکن شایسته و یا احتمالاً تفریح و مسافرت هزینه کند. بر اساس این گزارش دستمزد گرسنگی بسیار کمتر از هزینه‌های سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست و برای یک سفره حداقلی نیز کافی نیست. مهدی کوهستانی نژاد،
سازمان جهانی کار در بنیانش افتتاحیش یک سند پایه‌ای داره که تو سند پایه‌ای اشاره میکنه به دستمزد برابر، ولی از سال 2009 که ما با اون بحران اقتصادی روبرو شدیم، سازمان جهانی کار هر سال سر مسئله تفاوت دستمزد، حداقل دستمزد و تو چند سال گذشته همسانسازی دستمزد، یعنی برابری حقوق زنان و مردان، و به طور مشخص دستمزد استاندارد صحبت میکنه که چگونه کارگر دستمزدش با شرایط زندگی حاضرش برابر باشه. امروز ایران به خاطر اینکه باید در مقابل نامه استاندارد دستمزدی که خودش هم امضا کرده جوابگو باشه، به این بحث دارن دامن میزنن که ما چطوری میتونیم این حقوق برابرسازی، بر هر ایران بهش میگن حقوق بالاتر از گرسنگی، ولی در اصل حقوق برابر با سطح زندگیه، که این جاست که نهادهایی که مدافع حقوق کارگریان رو این بحث بکنن دستمزد همسان با زندگی یعنی در ایران چی میتونه باشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.